Shabbos.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in. فقه سیاسی مسئله دوم. مستحضر باشید، بعد از این که ما به حسب برداشتی که از ادله داشتیم گفتیم که تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت نه فقط جایزه، بلکه اگر شرایطش باشد واجبه، حتی واجبم واجب مطلقه، نه واجب مشروط که بگیم اگر شرایط حاصل شد، نه اگر واقعا فقیهی حکیم با اون شرایط که گفتیم با شرایط باشه واجب میشه. بعد از این مسئله مطرح شد که خب حالا حکومت اسلامی ماهیه چیه؟ مقوماتش چیه؟ آیا یه شکل خاصی داره حکومت اسلامی؟ یا میتونه اشکال مختلف به خودش بگیره؟ باز یه سوال دیگه مطرح کردیم، حالا اگه نشد به اندازه به قول آقای نائینی قدر مقدور اقدام علما بزرگان جایزه یا نه، به اصطلاح دربستیه، یا حکومت اسلامی یا هیچی. سه تا سوال یادتون باشه مطرح بود از برخی از فقهای معاصر مرحوم آقای نائینی مطالبی نقل کردیم. البته من عرض می‌کردم اینها مستقیما اون سه تا سوال ما رو پاسخ بعضن نمیدن، چون یکیش که مستقیم بود، ولی بالاخره از کلمات اینها میتونید پاسخ اون سوالات رو در بیارید. ما دوستان درس خارجه، خب بنده میتونم عرض خودم رو بگم و رد بشیم بریم، اما اون درس خارج نشد، اون میشه جلسه استفتا. از این جهت میگردیم از فقهای گذشته معاصر اگر متنی داریم پیدا کنیم، ولو جواب غیر مستقیم به سوال ما بدند. بالاخره ذهنیت ما یه چیزا یاد میگیره با این مطالب. البته انشاءالله حالا امروز که نمیرسیم، چون میخوام یه جستجو هم در قانون اساسی داشته باشیم، ولی برای هفته آینده دیگه انشاءالله نظر رو خواهیم داد و انشاءالله بیتونیم هفته آینده این مسئله رو هم پشت سر بزنیم و بریم اون مسئله ای که چند بارم وعده شد دادیم که حال بعد عرض میکنم. ببینید آخرین سخنی که از فقها، نه از غیر فقها، آخرین سخنی که داریم اینه که برخی از فقهای معاصر فرمودن که عرض میکنم مطلب رو خوب گوش کنید تا بعد ببینیم از اون سوالات ما کدام پاسخ داده شد. ایشون تحت عنوان مبدأ حکومت و سیادت و مشروعیت، بعضی از این تعابیر تو کتاب هست، بعضیشو من میارم. ببینید صاحب دراساتی ولایت الفقیه مرحوم آقای منتظری، ایشون حرفش اینه، این قسمت مال ایشونه. ایشون میگه که حاکمیت و سیادت، عرض میکنم شما تعبیر کنید، مشروعیت دو تا نظر هست، یه نظر نظر امامیه است، یک نظرم نظر غیر امامه، یعنی اهل تسنن، کار به غیر اسلام هم نداره. در شیعه میدونی نظر علما، نظر حالا که من باید بگم مشهور، ولی ایشون میگه اصحابون الامامیه، نظر علمای شیعه اینه که مبدأ مشروعیت، حاکمیت و سیادت نسب الهیه، به این معنا که از خداوند شروع میشه، اراده الهی. خدای متعال خب خودش که مستقیما حاکمیت نمیکنه، العیاذ بالله، او جسم نیست، میاد پیغمبر رو نسب میکنه، پیامبر امام رو نسب میکنه. حالا اینجا یک پرانتز کوچولو، یا پیامبر امام رو نسب میکنه، البته با تعیین خدا، یا خود خدا نسب میکنه و پیامبر اعلان میکنه. اون بحثی که قبلا داشتیم، من کنت مولا فهازا علی مولا، آیا این حکم حکومتی بود و نسب پیغمبر بود ولو به انتخاب خدا، یعنی خدا فرموده بود علی رو نسبش کن، یا خدا فرمود من علی رو نسب کردم و تو اعلان کن، که اون وقت دیگه نمیشه حکم حکومتی، میشه خبر از نسب الهی. ولی به هر صورت حالا این پرانتز بسته، پیامبر رو خداوند نسب میکنه، پیامبر ائمه اثنا عشر رو نسب کردند و امام زمان علیه الصلاه و السلام هم فقهای خاصی رو، من کان من الفقها کذا کذا کذا، جلب نسب کردند و از این طریق به اصطلاح حاکمیت، سیادت، میخواد تعبیر کنید مشروعیت شکل میگیره. شکل دیگه هم نداره. خب این نظر امامی است و میدونید که طبق این نظر اگر همینجا وایسیم دیگه قهرن رأی مردم جایگاه نداره. مال ممکنه رأی مردم قدرت بده، به قول امروزی ها مقبولیت عامه بده، اما مشروعیت، سیادت، حاکمیت نمیده. این یه نظر که به اصطلاح ایشون میگه اصحابون الامامیه. در مقابل این نظر خب میدونید ما نظر اهل تسنن رو داریم. اهل تسنن میگن مبدأ مشروعیت و سیادت مردم هستن. البته نمیخوان بگن زمان پیغمبرم مردمن، ولی دیگه میگن حداقلش بعد از پیامبر مبدأ مردمن. اشکال هم بگیرید که مردم خیلی وقتا نبودن، میگن اهل حل و عقد، در واقع تجسد رأی مردمه، گویا یه نوع انتخاب دو مرحله، یا مثلا رئیس قبیله خب رأی میده، رئیس قبیله هم که قبلا انتخاب شده، و البته گاهی هم تمسک میکنن به تسلط الناس. حالا تو این نوشته دراسات اومده تسلط الناس علی انفسهم تکوینن، که من یه علامت سوال گذاشتم با تعجب. این علامت سوال و تعجب اگه تو تایپ اومده باشه مال منه و در واقع اعتراضه که این چه ربطی داره تسلط الناس تکوینن. اینجا بحث تکوین نیست، اینجا بحث تشریعه. ولی خب میدونید فضلا نیاز نبود به تسلط الناس تکوینن اشاره میکرد، ما تسلط الناس علی انفسهم تشریعن هم داریم. الست اولا بکن من انفسکم، در واقع اون آیه میخواد بگه شما بر خودتون اولویت دارید، ولی من پیغمبر منصوب از خدا بر شما اولویت دارم. اینه که ما تو اون کتاب نوشیم الناس و علا مالهم و ما لهم، اونجا اگه خواستید ملاحظه کنید تو جلد دوم در واقع حقوق قراردادها بررسی روایات تو الناس مسلطون، دیگه فکر نمی کنم جایی شسته رفته تر و راحت تر از اونجا بتونم بهتون آدرس بدم. در هر صورت ببینید اینا گفتم خب مردم بر شؤون خودشون مسلطند. اصلا از قرآن تمسک کنیم، امرهم شورا بینهم. به سیرم به خود تمسک کنید، بیعت که حتی پیامبر با مردم بیعت کردند، امیرالمومنین بیعت کردند. البته وقت حستون گل نکنه بخواد جواب بدید، ما الان داریم حرف اونا رو میزنیم، حرف اهل تسنن رو میزنیم، وگرنه فقهای شیعه، عالمان شیعه در جای خودش به همه اینا جواب دادند. ولی به هر حال یه اندیشه است دیگه تو جهان اسلام. بعد ایشون میگه که به نظر من ما میتونیم بین این دوتا نظر جمع کنیم. من یادم اون زمانی که تو درس شو اینا رو مطرح کرد، خیلی تو فضای کشور سر و صدا درست کرد، محل بحث و گفتگو واقع شد. خب یه نظری بود جدید بود و اون این بود که ببینید ما بگیم هم نسب الهی یعنی باور شیعه، هم انتخاب مردم یعنی باور اهل تسنن. به این معنا جایی که نسب الهیه هیچ، اونجا دیگه خط قرمزه، مثل نسب پیامبر به پیامبری و البته و امامت، چون پیامبر دو تا شأن داشتن دیگه، فقط پیغمبر که نبودن، امامت جامعه هم داشتن، امامت هم داشتن، نه فقط امامت جامعه، حتی فضائل امام رو در پیغمبر هم معتقدیم دیگه. جناب ابراهیم هم که بعد از نبوت تقاضای چی کرد؟ امامت کرد. هم در مورد پیغمبر و در مورد 12 امام که نسب خاص مردم هیچ نقشی ندارن. در اصطلاح امروز اگر مصطلحات آشنا باشه میگن حکومت‌های تئوکراسی مقابل مثلا دموکراسی. تئوکراسی یعنی حکومت مذهبی بر اساس اراده الهی، حالا در اسلام یه جور ممکنه باشه، در مسیحیت یه جور باشه. تئوکراسی، حکومت الهی که رأی مردم نقشی نداره. اما قضیه به 12 امام که تمام نمیشه، اصل غیبت میاد، اصل غیبت میاد، اصل غیبت شروع میشه که بحث امام اصل غیبت دیگه. در اینجا هم در واقع نسب امام بگید، حالا چون امام فرمودن من قرار میدم، هم نسب امام معصوم اثر داره، هم رأی مردم. نسب امام معصوم اثر داره اینه که نمیذاره مردم دستشون باز باشه، میگه من کان من الفقها کذا کذا، یا تو اون روایت ابن حنزله یا ابو خدیجه این بود که اگر رجلی دانستید که عرف شیئا من قضایانا، یا چون اون روایت آقایون یکیش داره جعلته قاضیا، یکیش داره جعلته حاکما، خیلی از فقهای ما از اون که میگه جعلته حاکما میخوان بگن انحصاری به بحث قضاوت نداره و شامل بحث امام که الان بحث ولایت و حکومته میشه. به هر حال ببینید این قائل معتقد هست که در مورد فقها و اصل غیبت فقیهان باید باشن در قدرت، اما نقش مردم هم به این شکلی که انتخاب میکنن، ممکنه بین چند تا مرجع، چند تا عالم صالح برای رهبری یکی رو انتخاب کنن، حالا مستقیم مردم انتخاب کنن یا فرض کنید از طریق مجاری که حالا در جمهوری اسلامی تعریف شده انتخاب کنن. ببینید این یه اندیشه‌ای بود که نمیخواست بگه مردم کاملا آزادند، ولذا اگر آمدن یه غیر فقیر و غیر عادل رو انتخاب کردن میگیم خب مردم رأی دادن دیگه، نه، از این جهت میشه تئوکراسی به اصطلاح، یعنی حکومتی که مذهب داره تعیین میکنه. اما از اون طرف که بین چند تا گزینه یکی رو انتخاب کنند و رأی بدند، همینجا یه دقت داشته باشه. یه دفعه میگه مردم رأی بدن که کارش را بیفته. و بالاخره یه فقیه که مردم حرفشو گوش نکنن کارش را نمیفته، حالا ولو منصوب باشه. نه، این قائل میگفت اصلا رأی مردم بین چند تا مثلا فقیه مشروعیت آوره، غیر از بحث مقبولیت. این سرساشن بخاطر همین قسمتش بود دیگه. رضایشون معتقده که میشه بین این دوتا نظر در اصل غیبت جمع کرد. البته فرق نمی کنه در یک مرحله این کارها صورت بگیره، چنان که مثل در مورد مرحوم امام خمینی اینجور شد دیگه. ما خبرگانی نداشتیم، کسی رأی نداد، مردم به هر حال نشون دادن که مثلا ایشونو قبول دارن. یا مثل آنچه که بعدن رخ داد از طریق مجلس خبرگان، یعنی در واقع مردم رأی به خبرگان دادن، خبرگان رأی به شخص خاصی داد، دو مرحله ای. ولی به هر حال این فرق نمی کنه. ببینید این حدود به اصطلاح نصف صفحه که من نقل کردم. حالا ما دنبال پاسخ اون سه تا سوالیم دیگه. هرچی هم نقل میکنیم فوری میریم به طرف اون سه تا سوال. اگر دقت کنید من فکر میکنم، یعنی برداشت من اینه که این به اصطلاح تحقیق، این نصف صفحه دو تا از اون سوالات گذشته ما رو پاسخ میده، ولو یکیشو البته پاسخ نمیده. اون دو تایی که پاسخ میده، یکی اینه که دوستم دارم شما هم جواب بدید، آیا شکل خاصی رو ارائه میده یا نه، حالا بر اساس باور امامیه؟ بله دیگه. آخه سوال دوم ما این بود دیگه، حالا من ترتیب کار ندارم. سوال دوم این بود که آیا در باور اسلامی، ما وقتی اسلامی یعنی شیعه دیگه، امامیه، آیا در باور امامیه حکومت اسلامی شکل خاصی داره؟ باید بگیم بله، چون وقتی اینا میگن باید نسب الهی، نسب پیغمبر، بعد امام و لا غیر، ولذا میدونید که در باور امامیه اگر 100% مردمم به یک کسی رأی بدن ولی فقیه نباشه فایده نداره. فقیه ولایت داره ولو کسی هم به او رأی نده. خب میشه شکل خاص دیگه. لذا جواب سوال دومی که تو چند جلسه قبل داشتیم، آیا در حکومت اسلامی شکل خاصی مطرحه، طبق باور امامیه، یعنی باور مشهور، بله. البته خود این قائل میگفت من بین مثلا دموکراسی تئوکراسی یه چیزی بینابین در یه مرحله یا دو مرحله، ولی بازم داره شکل خاصی ارائه میده. این سوال دوم. مقوم حکومت اسلامی چیه؟ آیا این سوال اولا میتونه از این عبارت در بیاریم؟ به نظر من بله. مقوم حکومت اسلامی اینه که از طریق نسل، نمی طریق مشخص، حالا یا به نظر باور امامی یا خود قائل. سوال سوم، یه سوالی داشتیم، حکومت به سوی اسلام، یه تعبیری اینجوری میکردیم و عرض میکردم این اولین بار داره درست میشه، حکومت به طرف اسلام ولو نتونیم اسلامیش بکنیم، آی این دیگه ورود نداره. این متن راجع به این سوال پاسخی نداره، ولی خب کسانی که قائل رو بشناسن، به اصطلاح ماتن رو بشناسن، میدونن که ایشون رأیش مثبته. یعنی اگر بتوانیم مثل زمان مشروطه، آقای نائینی گفت، آقای نائینی جواب سوال سوم ما رو خیلی قشنگ داد، فرمود درسته ما نمیتونیم حکومت حق ایجاد کنیم چون ذیل سلطنته و خود سلطنت غیر مشروعه، آقای نائینی، ولی خب سوال میکنیم سلطنت مطلقه بهتره یا سلطنت مشروطه؟ میگفت سلطنت مطلقه 3 فساد داره، سلطنت مشروطه 1 فساد داره. خب ازا دار الامر بین سه تا فساد و یه فساد، بین سه تا قصب و یک قصب، خب یه قصب اولاست. همون جواب آقای نائینی رو این قائلم با حسبش به حسب شناختی که ما داریم میده. خب با ما هستید دوستان یا نه؟ سه تا سوال مطرح کردیم تحت عنوان مسئله دوم، و تا اینجایی که من یادمه از سه تا از فقها اصولیین، از آقای خلخالی بود که تو اون کتاب حاکمیت در اسلامش آوردیم، بعد از آقای نائینی و بعدم از دراسات. دوستان دیگه به نظر من بسه، یعنی ممکنه کسی دنبال کنه و برخی مطالب من دیدم، ولی چیزی که حالا بخوام برای شما به عنوان نظر چهارم نه کنم یا تتبع چهارم، نه اینا دیگه دست شما، شما مشکل ما رو ندارید، به هر حال نمیخواد میتونید کار کنید، الان پنجشنبه جمعه تعطیله، و دوستان اگر واقعا یه وقتی بذاریم این بحثا رو روشنش کنی، نذاریم کسانی ورود کنن که صلاحیت علمی ندارن، از طرف مثلا نمیتونه، خب نخونده مبانی اصولی رو، مبانی فقهی رو، اینا وقتی علمای بزرگ ما کمتر وارد میشن دست اونا میفته، اینطوری میشه دیگه. به هر حال باید وارد شد، آروم آروم ادبیاتشو برد بالا، کار سختی هم هست ولی خب انصافا ارزشمنده. من دوست دارم شما رو فقط یه جا دیگه ببرم، حالا گوش میکنم، و اونم دوستان قانون اساسی ماست. قانون اساسی خب میدونید کمتر از این متنی که ما نقل کردیم نیست، بلکه من عقیدم اینه که بالاتره، چون به هر حال چه قانون اساسی اول 58 بالاخره بزرگانی بودن که از فقها، از علما، چنان که از غیر فقها حقوقدانها بودن، بالاخره اونا هم میتونستن کمک کنن، اینجور نبود که هیچ نقشی نداشته باشن، بحث میشد، گفتگو میشد، مثل کرسی نظریه پردازی بود دیگه، تا بالاخره اکثریت. دوستان قانون اساسی رو ما یه متن معمولی فکر نکنیم، به نظر من این مقدار حق قانون اساسیه که ما به هر حال روش حساب کنیم، و خوبم تنظیم شده، کسانی که اطلاع دارن چه فقهن چه حقوقن، نمیگیم اشکال نداره، الان من خودم اشکال میگیرم بعضی جاهاش ابهاماتی داره، به هر حال یه فراورده بشریه، ولی پشتش افکار بزرگان و علما، کسانی که بعضی که الان خب از مراجعن، اون زمان هم صلاحیت مرجعیت داشتن و افتا داشتن. خب بعدم که سال 68 تو بازنگری مطرح شد، الان میخوام ببینیم که این سه تا سوال رو ما میتونیم از قانون اساسی در بریم یا نه، یکی شکل حکومت، یکی همون مقومات حکومت، یکی هم به سوی اسلام، حالا اون حکومت به سوی اسلامش، اونو نمیتونیم در بیاریم، ولی اون دوتا سوال اول که دوتا اولم مهمه، الان قانون اساسی ما آیا تعریفی از حکومت اسلامی داره یا نداره، یه سوال قانون اساسی ما، اگر داره مقوماتش چی فرض کرده یا نه براش مقوم قائل نیست، آیا یه شکل خاصی از حکومت اسلامی پیشنهاد داده قانون اساسی یا نه تحمل اشکال مختلف رو داره، درسته الان یه شکل خاصیش داره اجرا میشه ولی تحمل اشکال خاصی رو داره، به هر حال به عنوان تجمیع افکار فقها، حقوقدانان، سیاستمداران ارزش بررسی داره و خیلی هم ارزش داره. حالا وارد میشیم انشاءالله ببینیم تا کجا میرسیم. شما چی داشتید؟ بلندتر. دیدگاه غیر مشهور، یکیش مال خود قائل هست که دیدید زخمی کرد، یکیش هم میشه به مرحوم امام خمینی نسبت بدید، چون مرحوم امام خمینی میدونید اوائل مطرح میکرد حکومت اسلامی رو، ولی آرام آرام کشید به جمهوری اسلامی، و تأکیدی که ایشون رو آراء مردم داشت. حالا آیا ایشون تو نظرش عدول صورت گرفت و واقعا معتقد شد که نه، آراء مردم دخالت داره در حکومت، نه صرف مقبولیت؟ ببینید من تکرار میکنم که نه کار را بیفته، نه بحث کار را افتادن نبود، بحث این بود که ولذا این که میگفت مردم رأی بدن بعد ولی فقیه به اصطلاح امضا کنه، یا اگر مثلا صلاح نمیدونه امضا نکنه، آیا این یه سیر شرعی بود که ایشون معتقد شده بود یا نه؟ میگفت حالا این کار حل میکنه و الا اصلش باید فقیه مثلا رئیس جمهور تعیین کنه. بعضیا میگن دیگه گوشه و کنار و حوزه، گاهی بعضیا میگن. این ما تو رفتار مرحوم امام خمینی مثلا این اواخرش این اندیشه به دست میاد که ایشون به رأی مردم به عنوان مشروعیت قائل بود. این انشاءالله یه بحثی اجازه میدید این بحث فکر کنم مسئله چهارم ما باشه تو فقه سیاسی که از این که تموم بشیم. یه مسئله تو دستور کار داریم، بحث لا ولایت علا احد اینو داریم، بعدش میخوایم بریم رو آراء مردم که این بحث دموکراسی رأی مردم این چه جایگاهی داره. اونجا انشاءالله اگر مخالف دیگری هم باشه میاریم. حالا ببینید دوستمون سوال کردن، گاهی سوالات منشأ خیر میشه. شما رو این مسئله فکر کنید که ما در حکومت اسلامی برای رأی مردم چه جایگاهی میتونیم قائل باشیم. البته من یه اشاره تو مقومه ها خواهم کرد اونجا که خودم میخوام نظر بدم، حالا که ما همیشه الان تا حالا که ناقل بودیم، الانش هم ناقلیم قانون اساسی، بعد که خودم اشاره میکنم یه اشاره میکنیم، ولی خودش مستقلن یه مسئله است. یعنی یه کس نمیتونه بگه من فقه سیاسی بحث میکنم ولی این مسئله رو مستقلن مورد گفتگو قرار نده. اجازه بدید من رد بشم باشه بعد از بس. ببینید بلندتر، بله نه ببینید خوب شد
اصلاح طلب و تبدل ری تأکید میکنه. اگه این بوده باشه ولی حضرت امام مرحوم چندان تفاوتی ندارن. اگر تبدل ری در نظر آقای منتظری ایجاد نشده باشه که یک عده مدعی است.
بله حالا ببینید من که گفتم تبدل رأی، نمیدونم چجور تعبیر کردم چون گرم صحبت بودم، بله ممکنه چون ایشون تعبیرشو عوض میکنه، میگه حکومت اسلامی بعد میگه جمهوری اسلامی. حالا اگر بگیم نه حکومت اسلامی هم که میگفت منظورش جمهوری بوده، هیچ، خب تبدل رأی صورت نگرفته. ولی مسلم مرحوم امام بالاخره تو همین اندیشه امامیه میاد بالا. اگرم حتی قبل از مثلا نهضت و قبل از قیامم رسیده به جمهوری اسلامی، بالاخره اوائل کار این نبوده. بعضی ها میخوان نگن نه ایشون حتی وقتی که رهبری رو داشت، یعنی داشت انقلاب رو هدایت میکرد، یه مصاحباتی از پاریس دارن غیر پاریس که ایشون هی میگه حکومت اسلامی، اما آرام آرام میاد به سوی چی؟ حالا مهم نیست، ببینید ما رو معطل جزئیات نکنه، بگیم تبدل، بگیم نه تبدل هم نیست و همونو بازش کرده ایشون. و خواهشن هم اینه که بحثای ما رو با، میدونید که این بحثا جنسش سیاسیه، حالا هر چی هم بخوای بگی جنسش سیاسیه، ولی بذارید در یه حد بحثی علمی عمیق اجتهادی خارج. این که مثلا حالا بحث کنید آقایان اصلاح طلب ها یا اصولگراها ها یا چی اونا چی گفتن و چجور برد، بله اگر من همه رو دارم اتفاقا چون سالها جمع کردم، اگر مستند باشه فنی باشه میاریم از هر که میخواد باشه، هیچ ملاحظم نمی کنیم. اگر غیر فنی باشه که اصلا کلاس رو معطل نمی کنیم. از این باعث شد که من بگم این بحث ها رو اصلا تو، یعنی یه بحث بالاخره یا نباید بحث کنیم بگیم همش باشه دست اونا، یا بحث کنیم خب قهرن میشه ولی با اونها قاطی نشه. ممکنه برای یک کسی مثلا گفته تبدل رأی اصلا خواسته سوء استفاده کنه. این با ما که داریم علمی بحث میکنیم، فنی بحث میکنیم، در سطح درس خارج نباید قاطی بشه. اجازه میدید آقایون، قانون اساسی ببینید، من یه گزارش شکی چون دوست دارم متن رو بخونیم، برگره که دارید 29 بله، ببینید یه گزارش واری بدم و البته بعد پیاده کنیم. در قانون اساسی فضلا تعبیری که آمده جمهوری اسلامی اومده، من تعبیر حکومت اسلامی، حکومت شرعی یا مثلا حکومت بر اساس شریعت ندیدم. حالا یه وقت ممکنه لابلاها یه جایی به کار رفته، ولی اصل پنجم که میدونید در قانون اساسی چه قدیمش چه جدیدش، اصل پنجم با اصل 107 تا 112 اینجا هاست که مزان پیدا کردن پرسش اون سوالات است که ما داریم. اونجا تعبیر به جمهوری اسلامی داره، اصلا عنوان حکومت ایران رو جمهوری اسلامی قلمداد کرده. منتها جالب اینه که از اصولی که بین 58 با 68 تفاوت کرده و تو پاسخ به سوالات ما اثرگذاره، اصل پنجمه. یعنی اصل پنجم الان میخونیم با هم مقایسه میکنیم، اصل پنجم در 58 یه جور تنظیم شده، در 68 یه جور دیگه. طبق 58 ما یه جور جواب باید بدیم به سوال، طبق 68 به گونه دیگه. حالا باید این دوتا رو با هم بخونیم و یه مقایسه بکنیم. فقط من یه چیز بگم فضلا، ممکنه حالا شما یا کسانی که حرف منو میشنون بگن خب قانون اساسی ممکنه به صدد انحصار نبوده، این که میگه حکومت جمهوری اسلامیه باید در رأسش هم فقیه باشه، ممکنه یکی از راه‌های ممکن رو بخواسته بگه. به صدد حصر همه راه‌ها نبوده. این میدونی چه برای چی این سوال میشه؟ که بعد اگر گفتیم در قانون اساسی ما شکل خاصی مطرح شده، کسی دیگه این مطرح شده ولی قانونگذار به صدد حصر نبوده. این پاسخ داره، پاسخش اینه که قانونگذار اومده دست برده تو اصل پنجم. یعنی در اصل پنجم قانون اساسی 58 دو شکل مطرح میکرد، در 68 یه شکل. خب این معلومه قبول نداشته و به نظر قانونگذار این راه حل مثلا راه حل نهایی بوده. اینو تو برگه هستا بعد با دقت مطالعه کنید. حالا دو تا اصل رو نگاه کنید، بیشتر هم نمیرسید. وسط صفحه 29 فصل اول، اصل اول، ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران جمهوری اسلامی اعلان شده است. این تعبیر رو به کار برده که این در اصل اول هست، فصل اول، اصل اول. و در اصل پنجم شکلشو گفته، فرمشو گفته. چی گفته؟ گفته که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ارواحنا له الفدا، در زمان غیبت در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است. خب چه کار میخواد بکنه این فقیه؟ اصل 107 عهده داره، اون خواهد شد که چجور انتخاب میشه و بعد چه کاره باید بکنه. از اصل 107 تا 112 6 تا اصل اونجا هست که مربوط به بحث رهبریه. خب ببینید، شما باشید و این عبارت میگه مقوم حکومت جمهوری اسلامی بودن یه فقیه عادل زمان آگاه فلان فلان در هرم قدرته، یعنی شکل خاص. سوال ما این بود دیگه، مقوم حکومت چیه و شکل خاصش چیه؟ این حداقل برای شکل خاص و فرم خاص که سوال دوم باشه کاملا داره جواب میده. عرض کردم کسی بگه آقا خب حالا تو قانون اساسی این شکل اومده به صدد رد بقیه نبوده، گفتم نه، چون اینو در مقابل اصل قبلی آورده. اصل قبلی رو نگاه کن پایین صفحه، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینو از همونجاست، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت از همون داره میاد جلو، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. خب حالا اینو دیگه تو اون اصل قبلی، یعنی اصل پنج قانون جدید نیست، بعدن گفته. اینجا رو دقت کنید، و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، یعنی مدیر مدبر، طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. یعنی حداقل در این بند دو تا شک مطرح شده بود، یکی این که فقیه در هرم قدرت باشه یا چی؟ شورای رهبری مرکب از فقها. دو شکل دیگه، تک به اصطلاح رهبری باشه، مدیر یکی باشه در هرم قدرت باشه، یا دو شکل اونجور شد، شد نشد به این شکل. و چون قانون اساسی 68 داره اینو حذف میکنه، بفرمایید معلومه که چی؟ قبول نداره دیگه، و الا نمی اومد بگه من قبول دارم ولی حذفش میکنم.
از نظر مبانی فقهی قبول نداره، چون از نظر قوانین اجرایی دیدم خیلی قابل احترام.
ببینید مبانی اجرایی که بره تو متن قانون اساسی که دیگه هیچ وقت نخواد بیاد، معناش اینه که اثر رو مبانی فقهی میذاره. بله ممکنه اینا به اصطلاح رو عقل حسابگر به اینجا رسیده باشن، ولی مگر ما وقتی عقل حسابگر رو میبریم تو محاسبات، اون شرعی نیست دیگه، شرعیه دیگه. شما که تو درس ما هستید که باید اینا رو. آقایون نکات به نظرم جالبتر و قدری پیچیده تر رفتاریه که آقایان 68 با اصل 107 انجام دادن که پشت برگه هست، منتها دیگه وقت گذشت. انشاءالله هفته آینده این بحث رو به مقایسه رو خواهیم داشت، هفته بیشتر رو تحقیق دیگه فکر کنید. الحمدلله الله هم بله.
آقا شما برای شده این که برگه شده رو رفت داره در صورت مساوی هستن، این رنگاه چی کاره هست؟ اینو داره در صورت مساوی بودن میگه دیگه، از که هیچ کنون چه اکثریت نداره، رهبر اکثریت نداره، همین دیگه.
بالا رهبر میگه الان گفت رهبر یا شورای رهبری
مساوی باشن، رهبر چه معنی داره؟
الان بالا تو گفت یه رهبر باشه، بعد فهمیدی اگر فقیه نباشه رهبر یا شورای رهبری، تو تایپ چیز
اصلش
بله اصل اینه.
چجوری
تو
عین قانون اساسی
استاد جمع نوشته رهبر؟
ببینید مسئله خیلی روشنه، فقط تأمل کنید و حواستون بده. ببینید اینجا که هست میگه که مردم او رو به رهبری شناخته باشن، مثل امام خمینی. حالا میگه اگر یک کسی در زمان مثل مرحوم امام خمینی نشد،
چون اکثریت نداشت،
اون وقت اینجا میره تو مجلس خبرگان، اصل 107 میگه، میگه میره تو مجلس خبرگان، مجلس خبرگان یا رهبر بین همینا انتخاب میکنه یا شورای رهبری. بعد اینا 107 اومدن جدیدی ها شروع رهبرشو برداشتن.
اکثریت مردم برداشتن آجا؟
اکثریت ها برداشتن. سه تا تفاوت داره. دیگه اینا بعد نمیشه.